ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. چین بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد. پلیس ضد شورش روسیه به معترضان انتخابات حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل روابط دو کشور را خدشه‌ناپذیر دانست. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد. یانگ جیچی که در یک نشست مطبوعاتی سخن می‌گفت، افسود چین مخالف دستیابی هر کشوری در خاورمیانه به سلاح هسته‌ای است. وزیر امور خارجه چین همچنین به انتقاد از تحریم‌های به گفته او یک جانبه علیه ایران پرداخت و در این حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران میتواند برای مصارف صلح‌آمیز و تولید انرژی به فناوری هسته‌ای دست یابد. از سوی دیگر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت آژانس نمیتواند درباره فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی ایران اطمینان قطعی دهد. او افزود که نمیتواند تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران برای مصارف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو در جریان نشست شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود ایران از اواخر سال گذشته ماهانه میزان تولید اورانیوم با غنای بالای خود را 3 برابر افزایش داده است. مدیر کل آژانس در ماه‌های گذشته بارها گفته بود که بازرسان این نهاد نتوانستند وارد مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شوند و به دانشمندان هسته‌ای و اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های اتمی تهران دست پیدا کنند. به دنبال اظهارات تند باراک اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران و تردید سرمایه‌گذاران درباره توانایی یونان برای کاهش بدهی‌های خود، بازارهای سهام آسیا و اروپا در روز دوشنبه به شدت سقوط کرد. قیمت نفت در روز دوشنبه حول 107 دلار در نوسان بود و گرچه ارزش دلار در برابر یورو تقویت شد، ولی نرخ برابری آن مقابل ین ژاپن کاهش یافت. بازارهای سهام در اروپا نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند و ارزش کلی سهام در بازارهای بریتانیا، فرانسه و آلمان به ترتیب 0.3، 0.7 و 1.2% از ارزش خود را از دست دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی روز یکشنبه خود گفت که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ تردیدی در استفاده از گزینه نظامی به خود راه نمی‌دهد. اما پلیس روسیه در حمله به جمع معترضان انتخابات ریاست جمهوری روسیه تعدادی از آنان از جمله 3 رهبر اپوزیسیون را دستگیر کرد. این رهبران اپوزیسیون سرگئی اودالتسوف، ایلیا یاشین و الکسی ناوالنی هستند. پلیس روسیه همچنین 10 خبرنگار را که در محل گردهمایی معترضان حضور داشتند برای مدت کوتاهی بازداشت کرد. مخالفان پوتین معتقدند تقلبی گسترده در انتخابات روز یکشنبه صورت گرفته است، این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ولادیمیر پوتین را با کسب بیش از 63% آرا برنده انتخابات اعلام کرد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روابط دو کشور را خدشه‌ناپذیر دانست. آقای اوباما در کاخ سفید خطاب به بنیامین نتانیاهو تاکید کرد آمریکا در مسائل امنیتی همیشه از اسرائیل حمایت خواهد کرد. آقای اوباما درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت ما نمی‌خواهیم رژیمی که به گفته آقای اوباما حامی تروریست است احساس کند که در نتیجه قدرت هسته‌ایش می‌تواند با شدت بیشتر و با معافیت از مجازات به هر اقدامی بزند. او افزود دریچه دیپلماتیک هنوز برای حل این بحران باز است و اکنون توپ در زمین ایران است. دو رهبر آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه پیش از آغاز مذاکرات خود در پشت درهای بسته با خبرنگاران گفتگو کردند. محور مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه اعلام شده است. از سوی نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که از آن به عنوان ایپک نیز یاد می‌شود روز یکشنبه در واشنگتن آغاز شده، نشستی که تحت شعاع ایران و برنامه هسته‌ایش قرار دارد. در همین زمینه بگذارید گزارشی رو بشنویم که هانا کاویانی تهیه کرده و در اون سعی داره به این پرسش پاسخ بده که این مبحث جنگی که مدتی است بحث داغ محافل سیاسیه تا چه حد واقع بینانه است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود درباره سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست سالانه ایپک نوشت که رهبر آمریکا در این سخنرانی چندین گروه را هدف قرار داد: اسرائیل، ایران، رای دهندگان یهودی در آمریکا، کنگره بیقرار آمریکا، کاندیداهای جمهوری خواه ریاست جمهوری در آن کشور و یک جامعه بین المللی نگران. باراک اوباما در سخنرانی خود در روز یک شنبه سعی کرد دو موضوع را در آن واحد به مخاطبانش گوشزد کند. موضوع اول این که او در کاربرد هر توانایی لازم به منظور بازداشتن ایران از رسیدن به توانایی هسته‌ای نظامی تردیدی نخواهد کرد و سوی دیگر بار دیگر تاکید کرد که باید به تحریم‌های اعمال شده به ایران فرصت داد تا نتیجهشان مشخص شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اسرائیل باید همواره با قدرت برتر بتواند از خود در برابر خطرها دفاع کند. و این جمله آخر بود که گویا بسیار مورد پسند نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو که در هنگام این سخنرانی در کانادا بود، پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با اوباما به خبرنگاران گفت که از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره حق دفاع اسرائیل از خود خوشنود است. نتانیاهو اما به سایر گفته‌های اوباما درباره تحریم‌ها و تلاش برای نتیجه دادن آنها اشاره‌ای نکرد. در روزهای گذشته برخی تحلیلگران موضوع اختلاف نظر رهبران دو کشور بر سر ایران را بسیار جدی دانستند و می‌گویند مقام‌های اسرائیلی به شدت در تلاش برای همراه کردن آمریکا برای انجام حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران هستند. در چنین فضایی بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که باید خطر تهدید نظامی توسط اسرائیل را جدی گرفت و جوانب آن را به دقت بررسی کرد. اما به غیر از سیاستمداران، این رسانه‌ها نیز هستند که در زمان‌های با پوشش اخبار مربوط به این تهدیدها دامنه آن را گسترده‌تر می‌کنند و این زمانی است که سوالی جدی برای بسیاری از ناظران به وجود می‌آید: تا چه حد یک حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران جدی است؟ سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام بریتانیا، معتقد است که به غیر از سوق دادن روند به سوی حمله نظامی توسط رسانه‌ها، گروه‌های مختلفی هم هستند که شاید چنین جنگی به نفعشان باشد.
It's in the interest of the Israeli leadership to do this because they want to divert attention from other issues.
من فکر می‌کنم که چنین حمله‌ای به نفع اسرائیل است، چون نظرها را از موضوع فلسطین منحرف می‌کند. برای همین دائم می‌گویند به ایران نگاه کنید، مشکل آنجاست. در نتیجه تن به مذاکرات جدی با طرف فلسطینی نمی‌دهند و این موضوع برایشان فضایی ایجاد می‌کند که موقعیت خود را در خاورمیانه تازه پس از وقایع سال گذشته تثبیت کنند. همچنین یک حمله احتمالی به نفع برخی گروه‌ها در کنگره آمریکاست. کسانی که برای دوباره انتخاب شدن بر موضوع ایران و تهدید آن کشور تاکید می‌کنند و همچنین حکومت ایران نیز از این موضوع سود می‌برد، چرا که تا زمانی که می‌تواند بگوید دشمنی آن بیرون وجود دارد، حواس مردم را از موضوعاتی چون اوضاع اقتصادی و رهبری سیاسی منحرف می‌کند. در نتیجه حمله نظامی تبدیل به شمشیر داموکلسی می‌شود که هیچ وقت نخواهد افتاد، اما به عنوان وسیله‌ای برای سوء استفاده از مردم استفاده می شود.
اما جورج ژافه، تحلیلگر مطالعات بین الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، بر این باور است که این تهدیدها جدی است و احتمالاً جنگی در راه است.
خب متاسفانه باید بگویم که به نظر من هر روز نشانه هایی دیده می شود که جنگی در راه است و پیش زمینه هایی فراهم شده که نتیجه جز جنگ را اجتناب ناپذیر کرده است و مسئله اینجاست که ما نمی دانیم که توجیه چنین حمله ای آیا حقیقت دارد یا نه. ما می دانیم که ایران برنامه هسته ای برای تولید برق دارد، اما نمی دانیم برنامه ساخت سلاح هسته ای هم دارد یا خیر. اما مشکلی که وجود دارد این است که فضایی به وجود آمده که همکنون اکثر سیاستمداران بر مبنای این فضا صحبت می‌کنند و اظهار نظرهای روزانه‌شان حتی اگر جدی هم نباشد، کار را به جایی می‌کشاند که جنگ اجتناب ناپذیر شود.
اما گذشته از تهدیدهای لفظی، برخی از تحلیلگران هم اوضاع منطقه خاورمیانه را یکی از دلایل احتمال روشن شدن آتش جنگ می‌دانند. تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاورمیانه و خلیج فارس در دبی، نابسامانی و بحران سوریه را با موضوع ایران در ارتباط مستقیم می‌داند.
وضعیت در سوریه هر روز جدی‌تر می‌شود و خیلی از ما تحلیلگران فکر می‌کنیم که این کشور به سوی یک دوره خطرناک از جنگ داخلی پیش می‌رود. پس سوال اینجاست که آیا چنین جنگ داخلی ممکن است احتمال جنگ با ایران را هم سرعت ببخشد؟ به بیان دیگر، سوریه به عنوان کشوری که تحت تأثیر بهار عربی قرار گرفت، همه همسایه‌ها و کشورهای منطقه را درگیر این جنگ داخلی خود خواهد کرد و ایران نیز مستثنا نخواهد بود. وضعیت این دو کشور بسیار با هم گره خورده و ما نمی‌دانیم که اگر حکومت سوریه فرو بپاشد، آیا حمله به ایران صورت می‌گیرد یا اگر این حمله زودتر صورت بگیرد، این به فروپاشی حکومت بشار اسد می‌انجامد.
If Iran gets struck, will that hasten the collapse of the Baathist regime in Syria?
اما با فرض اینکه تهدیدهای یک حمله نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی واقعی باشد، بسیاری از ناظران بر این باورند که این اقدام برای اسرائیل ساده نخواهد بود. آنطور که استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا کالن اچ کال در روزهای گذشته در مقاله در واشنگتن پست نوشت، اسرائیل نمیتواند با طرح مشابه حمله به تاسیسات اتمی عراق در 3 دهه پیش به فکر حمله به ایران باشد، چرا که امروز وضعیت ایران، تاسیسات اتمیش و منطقه به شدت پیچیده تر است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره نشست سالانه کمیته روابط عمومی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که از اون با عنوان ایپک یاد میشه. در این نشست توجه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده. درباره این گزارش و همچنین مطالبی که مطرح شد چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. همچنین میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها رو با اخباری از وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه میدیم. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از خبر لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال کرد و آن را پیشرفتی خوشایند دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بامداد دوشنبه از لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی خبر داد و گفت پرونده او به شعبه دیگری فرستاده شده است. امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا کار می‌کرده، اواخر تابستان گذشته برای دیدار مادر بزرگش به ایران رفته بود. او که 28 سال دارد، از سوی جمهوری اسلامی ایران به جاسوسی متهم شده است. دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران را به تحمل 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، خانم محمدی پیش از این در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شده بود. عبدالفتاح سلطانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از سوی دادگاه انقلاب به 18 سال زندان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 خورشیدی تأسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه 1387 خورشیدی دفتران را پلم کردند. نازنین خسروانی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم 6 سال حبس تعزیری خود روز دوشنبه به زندان اوین رفت. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، در گفتگویی با رادیو فردا گفت مسئولان از او خواسته بودند که عفنامه‌ای را امضا کند تا به زندان بر نگردد، اما دخترش از امضای آن سر باز زده است. نازنین خسروانی پیشتر در آبان ماه سال 1389 خورشیدی بازداشت شد و بیش از 3 ماه را در بازداشت به سر برد. دادگاه انقلاب اسلامی خانم خسروانی را به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده است. در پی مشاجره یکی از ماموران امنیتی با عیسی سحرخیز، حال این روزنامه‌نگار اصلاح طلب زندانی وخیم‌تر شد و او به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان انتقال پیدا کرد. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر افزود: به گفته پزشکان، هر گونه تنش می‌تواند منجر به وخامت بیشتر حال این روزنامه‌نگار شود. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول ماهنامه آفتاب در سال 88 به دنبال اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات به 3 سال حبس محکوم شد. همراه ما باشید.